دماوند بدون هیچ چیزی دیگه، مثل اون لیبل و تگ هم نداره، 105,000 تومان. حالا من ببین، من کاری مثلا نمیدونم با میوه دراگون و رامبوتان و نمیدونم آووکادو ندارم، امرو دارم میگم
بسه اونا که اصلا بسه.
اما جالب نارگیلی که وارداتی اینقدر نیست، نارگیل 36 تومان، انار 100 تومانه. چرا؟ چه تناسبیه؟
خب عرض میکنم خدمتون. ببین شما اشاره فرمودین، ببین ما اصلا خارجی ها که تجارتمون آزاده، یعنی بقیهش اصلا ممنوعه، اینه که حالا این انواع خارجی هایی که
اینه که اسم بودم خوندنش اصلا سخته.
بله اینا اصلا ممنوعه. ولی از نظر این که شما اشاره کردین انار در سایت فلان، اصلا این سایت ها رو ما اصلا چجوری بگم قانونی نیستن.
آقا نماد الکترونیک داره، اعتماد الکترونیک داره، چرا قانونی نیست؟
خب اگرم هست از نظر،
یعنی اگه قانونی، یعنی که الان من اینجا سفارش ثبت کنم از کارت مبارک بکشم اینجا پرداخت کنم، نوشته ظرف نام اینقدر ساعتم میاره تحویل میده.
بله ما از اون نظر عرض نمی کنم. ببین اینا زیر نظر اتحادیه نیستن، مثل فروشگاه زنجیری. حالا بعضا توی سوپرمارکت ها میوه، مثلا من دیروز داشتم رد میشه از جلوی سوپرمارکت میام.
آقا کارگر یه چیزی گفتید که الان من برای اثباتش ناچارم 2:10 صبر کنم، این میوه فروشی ها باز بشم برم سراغ قیمت. آره. ولی خودتون بگید الان، من آخه نمیدونم قیمت انار، من یه سری واقعیات هستش، من خیلی وقت آجیل نخریدم، خیلی وقت من میوه این شکلی نخریدم. الان انار چنده تو بازار؟
ببین الان همین عرض میکنم، اصلا اگر چنین باشه تو مغازه ما اصلا غیر ممکنه که ما انار 100 تومانی داشته باشه. من با شما حاضرم بعد از ساعت 10 با توجه به فشاری که حالا احتمالاً شما هم مشغله کارین بندم دارم، ولی من برم تو ساعت 10 از مغازه دارای پروانه دار ما، یعنی ساعت 10 مغازه دار اصلا ما همچین رقمی نداریم.
بذار من برای اثبات حرف شما قیمت تربار رو بگم، چیزی که توی سایت چون الان جلوی من فقط سایت دیگه، الان که مغازه ها بسته هستن، الان توی قیمت سایت من دارم نگاه میکنم، حرف شما رو تایید میکنه. الان توی سایت راجع به قیمت تربار نوشتن انار چیزی هلوش بینیم مثلا 15,000 تا 20,000 تومان هستش.
بله حالا
اگر این واقعیت داشته باشه، اگر این واقعیت داشته باشه که انار مثلا 15,000 تا 20,000 تومانه، پس اون 100 تومنه چیه؟ اونم داره میفروشه، اینم داره میفروشه، یکیش ایراد داره دیگه.
عرض میکنم ببین ما انار 15 تومنی و 20 تومنی بالاتر هم داریم. ما خودمونم میگیم الان ما خود انار دوامن که در اقلیت هم هستش، حالا میگم خیلی کمه، حالا خیلی، ولی خب تا 25 تا 30 تومن هم هستش. اما ما انار عرفمون دیگه سقفش همینه و سود مصوبمون هم اینایی که شما الان اشاره فرمودین، سود مصوب ما به اینا اضافه میشه در سطح شهر. اما این 100 تومانی رو من اصلا فرمود شما هم رد نمی‌کنم، اما بحث اینه که این تو فضای مجازیه و اتفاق میفته خیلی چیزا. اما من اتفاقا اینو من چند فکر کنم با خود جناب علی هم در مورد این بحث کردم که من رفتم
هفته پیش بود. بله
آره رفتم در مغازه سیب زمینی رو روز قبلش زده بود 18 تومن، روز بعدش باز همونجا لیبر از سوپرمارکتی از یه شرکتی مثلا که دریافت میکرد اونجا میفرو، بعد روز بعدش چون از اونجا خرید میکردم 19,500 زده بود. یه سیب زمینیه که خب ما در مغازه‌مون بین 7,500 تا حالا با اون اختلاف 1,500 9,500 9 تومن میفروشن در مغازه ها، اونجا 19,500 تومن میفروشن. اصلا بعید نیست که انار 100 تومنی هم بفروشن. اما اینا واقعا زیر مجموعه ما نیستن، از هیچ جا پروانه کسب اجازه کار من نمیدونم چه جوالا. اگر اینجوری که شما میگین سبسید و اینا، این بحثش اصلا فقط
به شدت معروف هستن الان تو سایت. ولی ببین الان سایت دیگه هم هست، این هم گذاشته کیلو 35,000 تومان.
ولی جمعش ببین از 0 تا 100 اساسنامه اتحادیه به این صورت، از 65 سال پیش از 0 تا 100 یعنی از میوه با اتحادیه است. ولی متاسفانه الان دیگه هر ارگانی داره یه جوری وارد این موضوع میشه، خب این باعث همه خروجیش هم همینا میشه دیگه.
ممنونم آقای کارگر، سپاسگزارم از همراهیتون، از توضیحاتتون. فقط یه خواهشی هم داریم از طرف حالا پیامکایی که اینجا دارم من میخونم، یعنی همه اینا که دارم میخونم، اصلا چرا من سراغ اون سایت رفتم؟ به خاطر اینکه تو این پیامکی به من گفتن آقا این سایت این قیمتو گذاشته و دیدیم راست میگه. خب یه خواهشی داریم از خودم، از طرف خودم، از طرف همه هموطنانی که میشنون، هم از شما، هم به نمایندگی، هم از شما به نمایندگی از همکارانتون، اینی که همه دست به دست هم بدیم، کمک کنیم، ان شاء الله یه شب یلدای قشنگ بسازیم.
من نمیدونم اگه عزیز بیستانه عزیزم ببین، همون جایی که تو افتراری صحبت هم عرض کردم و من خدای نکردستم منتی نباشه، ولی من پیامک ما سایت داریم بله. تو سایتمون و گروهمون اعلام کردم که این شب یلای دور همی رو بیاین به قول معروف همه مثل یه موچی باشیم که پنج سنگوش داره، بیاین همراهی کنیم، بیاین این یه هفت، این یک روز رو و تو پایان سال رو بیان از سودتون کم کنیم، یه مقدار هم تبلیغاتتون میشه، هم تشویق میشین، هم این که مشتریتون بیشتر میشه، یه همراهی هم کردیم. بعد از این و این ما به قول من دوستانه به عنوان همکارانمون گفتیم، داوطلب هم داشتیم تو این زمینه که زنگ زده من میخوام همچین کاری بکنم، ولی از بود دیگر ما دستگاه نظارتیمون، یعنی میخوام بگم اگر در روزهای معمولی 5% ما الان حدود 15-16% اضافه کردیم، از همکارای هیئت مدیره هم استفاده کردیم که دست تحتشار این روزا باشن، که اون عده از همکاران عزیز ما که توجهی نمی کنن به ما اون هم نظارت بشن.
متشکرم جناب کارگر، ریاست محترم اتحادیه صنف میوه و سبزی و طلبات تهران. من تشکر میکنم. آقای کارگر همیشه پاسخگو هستن، هر وقت باشون تماس گرفتیم، هر وقت مشکلی داشتیم، هر وقت سوالی داشتیم، همیشه در رادیو گفتگو حاضر بودن و تمام سوالها رو شنیدن، همکاری نزدیکی دارن. سپاسگزاری میکنیم و متشکریم از شما.
خیر،
خدا نگهدار.
یه لحظه این دل دیوونه مگه بی خیال توه، نفس کشیدن تو، دوباره دیدن تو، بذار خاطرش حال خوشه به من رسیدن تو، دوباره دیدن تو، مگه میشه تو باشی ولی دل نگه دیوونه باش، خاصیت عشق که میکشه دل تنگی ها، مگه میشه تو باشی ولی دل نگه دیوونه باش، خاصیت عشق که میکشه دل تنگی ها،
در هفته پژوهش هستیم، روز پژوهش رو هم در پیش داریم. از همین جا، از همین تریبون تبریک عرض می‌کنیم به همه پژوهشگران عزیز کشورمون، همه تلاشگران عرصه پژوهش تو علوم مختلف، فرقی نمی‌کنن، با هم دیگه تبریک می‌گیم، خدا قوت می‌گیم و به شدت نیاز داریم به دوستانی که در این حوزه مشغول فعالیت هستن. اگر کشوری رو می‌بینید که پله‌های ترقی رو پیموده به یک توسعه پایدار اقتصادی، فرقی نمی‌کنه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی رسیده، همه اون توسعه ها و پیمودن پله ها رو مرهون زحمات و فداکاری های محققانشون، پژوهشگرانشون هستن. ما هم در کشورمون محققان بسیار زیادی داریم که با فداکاری مشغول تحقیق و پژوهش هستن، به چشم هم نمیان، ولی ما باید بشناسیم، قدرشون رو بدونیم، راجبشون صحبت کنیم. به همین مناسبت میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، دکتر شروین احمدی، ریاست محترم پژوهشکده پتروشیمی و عضو محترم هیئت مدیره انجمن علمی پلیمر. جناب دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان محترمتون هم بخیر باشه و همکارانتون.
متشکرم، تبریک عرض میکنیم این هفته رو به حضرت عالی، به همکارانتون، آرزوی سلامتی، موفقیت داریم.
بسیار سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزار. ما راجع به پژوهش هر چقدر صحبت بکنیم به نظر میرسه که صحبت‌ها شاید نتیجه‌ای نداره یا شاید گوش شنوایی براش نیست. این که باید ما قدر پژوهشگرانمون بدونیم، این که ما باید به موضوع پژوهش بیشتر بپردازه. اینا صحبت هایی هست. ما توی پیامک هامون هم که به دستمون رسیده پیامک های زیادی هست که راجع به این موضوع، موضوع پژوهش تاکید داشتن. سوالات زیادی کردن، حالا فراخور خواهم پرسید، اما توی این بضاعت اندک زمانی میخوایم از شما بپرسیم که مشکل ما کدوم قسمت هست؟ آیا به پژوهش بها نمیدیم؟ آیا بها میدیم؟ پژوهش های خوبی داریم منتها بلد نیستیم ازش استفاده کنیم، یا اینکه نه اصلا فراخور نیازمون پژوهش انجام نمیدیم؟ کدوم رو شما به عنوان مشکل میدونید، یا اینکه نه اصلا هیچ کدوم از این عرایض بنده نیست، مشکل جای دیگه است؟
والا متاسفانه من فکر میکنم یک ترکیبی از تمام عواملی که فرمودید دامنگیر متاسفانه جامعه ما هستش. نکنید من نمیتونم بگم پژوهش فقط در زمینه علوم پایه، پژوهش در زمینه علوم اجتماعی، پژوهش در زمینه روانشناسی، در زمینه علوم مهندسی و و و هر کدوم پایه ای هستن برای هر کشور، برای اینکه همونطور که فرمودید توسعه پیدا کنه. اقتصاد سالم، روابط اجتماعی سالم خود به خود پژوهش رو یه مقدار میگن بولدش میکنه، بزرگش میکنه. وقتی ما روابط اجتماعیمون دچار آرزه میشه باید نگاه کنیم که کجا نتونستیم توسعه بدیم. وقتی اقتصاد کلانمون بیمار میشه باید نگاه کنیم از کجا این دیوار کج بالا رفته. نمیتونم بگم این داستان مرغ و تخم مرغ هستش که یا اول پژوهش بوده بعد اقتصاد و جامعه بوده یا غیر این بوده، ولی در هر صورت اینا مکمل هم دیگه هستن. هر کدوم بیمار باشن قسمت دیگه رو هم بیمار میکنن. نه من میتونم بگم 100% پژوهشمون درست بوده بقیه قسمت ها خراب بوده، و همین که نمیتونم بگم همه چیز تقصیر جامعه، اقتصاد و جای دیگه است. ما متاسفانه ترکیبی داریم از تمام مشکلات، این مشکلات کوچک کوچک کنار هم جمع شده و ایجاد مشکل بزرگتر کرده، ولی ما توانمندی های بسیاری هم در جامعه همون داریم، در دانشگاه ها و پژوهشگاه هامون هم داریم که انشاءالله با امید خدا با یه همت جمعی اگر بتونیم بر مشکلات کوچک که بسیار قابل راحت قابل حل هست، فقط احتیاج به برنامه ریزی کلان و اعتقاد به رفع مشکل داره، اگر بتونیم اینا رو حل کنیم مطمئن باشیم ایران در کوتاه مدت میتونه به جایگاهی که باید.
خب این خیلی نکته امیدوار کننده ای هست این چیزی که فرمودید، امیدواریم که این اتفاق بیفته و به هر حال مشکلاتی که فرمودید هم دیده بشود. اینم بپرسم کدوم قسمت، کی، کجا باید این مشکل رو ببینه؟ این چیزی که فرمودید ترکیبی از همه اینها با هم هستش، کی باید اینو احسا کنه؟ مگر نمیدونیم؟ چون من به تایید فرمایشات از اتاری میخوام این رو اشاره کنم که ما توی کشور اساتید صاحب فن، صاحب نظر تو حوزه‌های مختلف حتی در عرصه پژوهش داریم. یعنی اینکه ما چه شکل باید پژوهش انجام بشه هم اساتید خبره و به نامی داریم. میخوام ببینم خب چه کسی باید این رو احسا می‌کرده که نکرده؟ مگر آنچه که الان بنده دارم عرض میکنم، حضرت عالی دارید میفرمایید رو مسئولان ما در سطح عالی مگر نمیدانند؟ نمیدونن که چقدر میتونه کمک حالمون باشه، پس چرا فکری به حالش نمیشه؟
نکنید یکی از مشکلات پایمون از همینجا شروع میشه که چه کسی خطا کرده. هیچ کسی خطا نکرده، همه ما با هم خطا کردیم. این بزرگترین و پایه‌ترین نقطه نکته یه که باید هممون اعتقاد پیدا کنیم. وقتی تک تک ایرانی ها اعتقاد که پیدا کردن که خطایی کردن و باید خطاشون رو رفع کنن، مطمئن باشین راحتتر، روانتر اجتماع درست میشه. ولی اگر بخوایم بگیم فلان مسئولی که تو دفترش نشسته یه خطایی انجام داده که مطمئن نممکنه این کار انجام داشته باشه به عنوان یک ایرانی و کار رو اشتباه برده باشه، چون هیچ وقت ما نمیتونیم مشکل رو حل کنیم. پس تک تک افراد از کجا شروع میشه؟ از جامعه شناسی ما شروع میشه به عنوان پایه‌ای ترین کار. شاید سرمایه گذاری در علوم اجتماعی مهمترین کاری است که الان ایران ما احتیاج بهش داره، و بعد دیکته کردن اون چیزی که ما به اسم توسعه احتیاج داریم، توسعه پایداری که شما فرمودید، و یه سستینبل اکونومی، اقتصاد چرخشی که بتونه ایران ما رو از گرفتاری زیست محیطی، از گرفتاری های اجتماعی و چیزهای دیگه نجات بده.
دوره یا نزدیک آقای دکتر؟
اونقدر نزدیک که هر چقدر دستمون رو دراز میکنیم بهش نمیرسیم. اینطوری بگیم بهتره.
ما یکی از اساتیدمون اسمی بریم ازشون، آقای دکتر سیف زاده، خیلی به نام بودن در حوزه نظریه روابط بین الملل. ایشون میفرمودن بودن که ما از همین امروز، همین امروزی هفت مال سال 72 فکر کنم 2 باشه 3 باشه، بفرمایند اگر از همین امروز این فرمایشاتی که شما الان دارید میفرمایید، ایشون اون زمان میگفتن اگر همین امروز این کارها رو بکنیم، حالا دهه های آینده باید منتظر جواب باشه. من نگرانم اینه که آیا شروع کردیم؟ از همین امروز شروع کردیم، میدونیم داریم چی کار میکنیم، خبر داریم ازش. و همونجور که در ابتدا عرض کردم، علت نگرانی این هستش که اگر کشورهایی رو همیشه به عنوان الگو ما مطرح میکنیم، میگیم چرا به اونجا نمیرسیم، چرا شبیه اون نمیشیم، یا چرا اونجا نیستیم، دلیلش رو بیایم تو حوزه تحقیقات و پژوهش نگاه کنیم که ما چقدر تو اون زمینه کارهایی که اونا کردن رو کردیم. این که فقط بیایم به ظاهر شبیه اونا بپوشیم و بخوریم و رفتار کنیم و راه بریم و ماشین سوار شیم و اینها، شاید بخش کوچیکیش باشه. بخش اعظمش اینه که اینا تو حوزه نظر، تو حوزه اندیشه چه کار کردن. یه پیامکی هم اتفاقا به دست ما رسیده، 915 با 3538، فرمودن که دهه 80 رهبر انقلاب بحث کرسی‌های نظریه پردازی رو مطرح فرمودن، هیچ دانشگاهی در این خصوص قدم بر نداشته. چرا؟ ما حتما این بر این رو به عنوان موضوع خاص پیگیری خواهیم کرد. اما آقای دکتر، بحث نظریه پردازی، این پیامکی که رسیده، تو فرق نمی‌کنه، هم علوم انسانی باید جدی گرفته بشه، هم سایر علوم. آیا ما توی علوم مختلف به این موضوع پرداختیم؟ میدونم که تو بعضی علوم صاحب ارجاع و رفرنس هستیم تو مقالات بین‌المللی. بفرمایید الان بحث نظریه پردازی چقدر جدی گرفته میشه؟
نکنید، مطمئن باشید در تمام اجزا و ارکانی که ما بهش پژوهش میگیم، چه پژوهش‌های خصوصی، چه پژوهش‌هایی که وابسته به دولت از طریق وزارت علوم، وزارت بهداشت و بقیه وزارتخونه ها هستش، ما کارها رو داریم جلو میبریم. ولی مشکل سر اینه که ما یک ارکستر سمفونی داریم که هر کی داره ساز خودش رو میزنه. هموجنیتی، یک نواخت زدن، رو ریتم کار کردن برای ماست که سینرژیسم یا هم افزایی برای ما ایجاد میکنه. ما بزرگترین مشکلمون مشکل مدیریت پژوهش از اجزا هست. شما میبینید الان مقالات بسیاری داریم تو ایران چاپ میکنیم با هزینه های مناسب متوسط. محصولات حاصل از پژوهش ما، یکی از محصولات حاصل از پژوهش های ما، دانشجویان ما هستن که فارغ التحصیلان ما بعد حساب میشن، تو تمام جای دنیا به بهترین نحو جذب میشن. پس میبینیم دانشگاه ها و پژوهشگاه های ما یکی از محصولاتشون، میتونم بگم محصول جانبیشون، که فارغ التحصیلان و تحصیل کرده ها هستن، تو همه جا دارن درست جذب میشن. مقالات ما تو بهترین مجلات داره چاپ میشه. چی میشه که این محصول داخل جامعه ما نمیاد؟ آیا پژوهش های ما مرتبط نیست؟ نمیتونیم بگیم. دیگه دنیا دهکده جهانی شده، داریم میریم این اسمای متاورس که این ور اون ور داریم میشنویم، دیگه داریم میریم تو کریپتوکارنسی یا ارزهای دیجیتال. دنیا دیگه اون شکل قدیم نیستش که بگیم من اینجام، طرف رفته مثلا تو آلمان نشسته داره کار میکنه، ما دنیامون با هم فرق میکنه. فردای نزدیک ما جایی هستیم که دیگه هیچ کدوم از ما با هم فرقی نمیکنه. پس ریتمی کار نکردنمونه که یه مقدار داره ایجاد اشکال میکنه. قوانینمون باید به روز بشن، باید تک تک آحاد جامعه اعتقاد پیدا کنن، همونطور که ممکنه اعتقادم داشته باشن و هیچ مشکلی هم نیست، ولی اجرا کنن اون اعتقادی که دارن رو. اگر این کار رو انجام بدیم، گفتم اونقدر نزدیک که میبینیمش، و اگر انجامش درست ندیم اونقدر دوره که هر چقدر دست دراز میکنیم بهش نرسیم. متاسفانه این بزنگاه تاریخی رو نباید از دست بدیم. یادتون باشه هر برگ تاریخ 100 ساله، دهه ها اونقدر زمانی نیست.
متشکرم، سپاسگزارم از شما، ممنونم از همراهیتون. تبریک عرض میکنیم باز هم، امیدواریم که یک گپ کوتاهی که با هم داشتیم، حالا من که خیلی استفاده بردم و شنونده هم داشته باشه، در سطح تصمیم گیری سیاست گذاری های کلان فرهنگی و علمیمون بتونه کمک حالمون باشه گفتگوی امروزمون. متشکرم جناب دکتر احمدی.
سپاسگزارم، موفق باشید، روز خوبی آرزو میکنم.
ممنونم، متشکرم،
خدا موفق باشید.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ. تو ثابت کردی عاشق بودن ساده است، پشت هر تاریکی همیشه یه روشنی هست. تو آرامش بهم دادی،
مثل کوهی استادی، تو که هستی شک ندارم میرسه روزای شادی. روشونه هاته بال فرشته، هر جا تو باشی اونجا بشته. معنای عشقی، معنای انسان، نفسی برای رگهای ایران، رگهای ایران.
میخوایم بریم سراغ 44مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم و هم صحبت بشیم با جناب آقای حمید مجیدی مهر، دبیر محترم مسابقات. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر باشه. خدمت حضرت عالی جناب آقای هاشمی عرض ادب دارم و همچنین شنوندگان ارزشمند رادیو گفتگو و برنامه خوب صبح و گفتگو در خدمت شما هست.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. می‌خواستیم از زبان حضرت عالی برای مردم گزارش داشته باشیم راجع به مسابقات 44مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم.
بله، خواهش می‌کنم. بله، 44مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در حقیقت معتبرترین و با سابقه ترین مسابقات در نوع خودش در کشور هست. این که عرض میکنم با سابقه ترین، خب به لحاظ تعداد برگزاری خب کاملا مشخص هست و 44 بار این مسابقات به امید خدا البته در روزهای آینده به 44مین بار خواهد رسید برگزار میشه. به لحاظ اعتبار هم این نکته رو باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم که چون نمایندگان در واقع منتخبین این دور از مسابقات عازم مسابقات بین المللی مختلفی که در دنیا برگزار میشه، حالا ویژه مسابقات جمهوری اسلامی، مسابقات مالزی، مسابقات کویت، روسیه، ترکیه، امارات و سایر کشورهایی که از جمهوری اسلامی ایران دعوت میکنن جهت حضور در مسابقات، این عزیزان اعزام میشن. لذا معتبرترین مسابقات کشور همین مسابقات هست که نام هم گرفته دیگه، مسابقات جمهوری اسلامی ایران. ما 29 آذر ماه به امید خدا رأس ساعت 18 از محل حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در خیابان سمیه تهران آیین گشایش این دوره از مسابقات رو به صورت زنده و مستقیم هم از طریق شبکه قرآن و معرف سیما و هم از طریق شبکه رادیویی قرآن و البته سایر رسانه‌هایی که با ما همکاری می‌کنن و به ویژه از طریق پلتفرم‌های مختلفی در فضای مجازی، همونطور که مقام معظم رهبری هم امسال تأکید کردن که از فضای مجازی نباید غافل شد، ما امسال با امکانات و با عده و عده بیشتری در این حوزه ورود پیدا کردیم و تلاشمون این هست که از ابتدای مسابقات تا انتهای مسابقات همه عزیزانمون در هر جایی که هستن با یک گوشی تلفن همراه ساده هوشمند بتونن رصد بکنن 44مین دوره مسابقات رو و البته لذت ببرن از شنیدن تلاوت‌های زیبا. این نکته رو عرض بکنم که تفاوت این دوره از مسابقات با دوره‌های گذشته در این هست که در این مرحله صرفاً فینالیست‌های ما به اجرای برنامه می‌پردازن، به این صورت که چند مرحله این عزیزان فیلتر داشتن و دستچین شدن و امروز انشاءالله شاهد این خواهیم بود، یعنی در این دور از مسابقات که بهترین تلاوت ها، بهترین حفاظ، بهترین دعا خوانان حضور پیدا خواهند کرد و برای همشون هم آرزوی موفقیت میکنم. بله، همطور که عرض میکردم از ساعت 18 آغاز میشه و هر شب تا ساعت 23 به صورت زنده و مستقیم پخش خواهد شد. البته به صورت محدود مردم عزیزمون میتونن حضور پیدا بکنن. ما اگه خاطرتون باشه دوره گذشته به صورت غیر حضوری مسابقاتمون برگزار شد، عزیزانمون در استانها در صدا و سیمای استانهاشون حضور پیدا کردن، تلاوتاشون رو ضبط کردن و ما اینجا فقط فایل تلاوتا رو برای داورانمون پخش کردیم، اما امسال شرکت کنندگانمون به صورت حضوری حاضر خواهند بود در مسابقات و مردم هم به صورت محدود، حالا نمیتونم الان فراخوان اعلام کنم چون واقعا محدودیت داریم و هنوز هم باید دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم، در نتیجه ما انشاءالله به صورت برنامه ریزی شده خدمت اهالی قرآن خواهیم بود. حالا سهمیه های مشخص شده برای مؤسسات قرآنی، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و غیره. انشاءالله در این دوره از مسابقات شاهد این باشیم که چون همه کارهایی که جناب آقای هاشمی ما انجام میدیم قدم هایی است به سمت این که ما اونس بیشتر پیدا کنیم با کلام الله مجید، اینها همه بهانه است برای اینکه ما بتونیم عامل باشیم به کلام نورانی، به اون محتوایی که برای زندگی ما تعبیه شده در این کتاب آسمانی. ما مراسم اختتامیه‌مون هم روز سوم دی خواهد بود از ساعت 19 تا 21 که در پایان اون هم مردم عزیزمون میتونن آشنا بشن با منتخبین این دوره از مسابقات. من در خدمت شما هستم.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از همراهیتون، از توضیحاتتون هم بسیار سپاسگزاریم. آرزوی موفقیت داریم جناب مجیدی مهر برای حضرت عالی و همکارانتون در مجموعه 44مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدارتون. تشکر میکنم قبل از شروع این بخش جدید از همه دوستانی که پیامک میفرستن، با ما همراهی میکنن، تماس میگیرن. تعداد زیادی پیامک رسید، راجع به موضوعات مختلف صحبت شده، میوه صحبت شده، آجیل صحبت شده، راجع به پژوهش صحبت شده. یکی از پیامکارام خوندیم، پیامکای زیادی رسید. تشکر میکنیم از همه شما که با ما همراه هستید. یکی از میگیم راجع به همه چی با ما همراه باشید، موضوع بگید، نقد پیشنهاد. یه نقدی هم شده، من همین نقدم بخونم. این نقد فکر میکنم یه جای تصحیح هم داره. فرمودن که آقای تفتی، اگر اشتباه نکنم علی، آقای تفتی نوشتن که آقای هاشمی ببخشید جسارت نباشد، توصیه مکرر استاد فقید جناب آقای حسین آهی، کلمه ثبات باید با فتح مانند نبات بر وزن نبات خوانده بشه. من تصحیح میکنم، ثبات کلمه صحیح و لفظ صحیح هست. متشکریم از این دوست عزیز هم که به ما تذکر دادن. همین رویه ادامه داشته باشه خوب هست، با ما همراه باشید. برنامه خودتون هست، باید اصلاح بفرمایید. اما میخوایم بریم سراغ موضوع بعدیمون، هم صحبت بشیم راجع به مشکلات نظام ملی سلامت الکترونیک و جناب آقای دکتر علی دباغ، معاونت محترم فنی و نظارت و عضو شورای عالی نظام پزشکی، روی خط ارتباطی هستند. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم صبح شما و همه شنوندگان فریختتون بخیر.
متشکرم از شما. ما توی این هفته راجع به نسخه الکترونیکی صحبت کردیم، اما پیامک‌های زیادی به دست ما رسیده که حالا افرادی بودند که ظاهرا اشراف داشتن، آگاهی داشتن، بعض پزشکان هم این مطلب رو بیان کردند که اصلا نظام ملی سلامت الکترونیک ما یک سری مشکلات داره، ما مشکل زیرساخت داریم، ما مشکلات فراوانی تو این حوزه داریم، و اینکه فشار بیاریم که حتما سر تاریخ مشخصی برسیم بدون توجه به اون زیرساخت‌ها کار ثواب و صحیحی نمیباشد. حضرت عالی بفرمایید که نظام ملی سلامتمون مشکلاتی که براش هست چه کار باید براش بشه که بتونیم اون تالی مسائل، تالی که میخواد ما رو به سمت یک به هر حال وضعیت خوب راهنمون کنه، چه هست و چه خواهد بود؟
خب من سلام مجدد عرض میکنم. نظام سلامت ما در حقیقت باید بر اساس مقتضیات روز به روز بشه. یکی از این به روز شدنها استفاده از فناوری در حقیقت الکترونیک و یه خیلی راحت‌تر بگیم دنیای مجازی هست. دنیای مجازی کمک میکنه به این که مشکلات زندگی ما در نظام سلامت کمتر بشه. اما این در حقیقت موضوع چند الزام داره. یک الزام قانونی. آیا الزام قانونی وجود داره؟ بله. 4 سال پیش در برنامه توسعه ششم وزارت بهداشت مکلف شد در عرض 2 سال در حقیقت نسخه الکترونیک رو پیاده کنه، یعنی تا 98 تا قبل از کرونا. این یک، قانون اجرا نشده، معطل مونده به هر دلیل توسط وزارت بهداشت قبل، دلایلش جاش اینجا نیست ولی معطل مونده و تأخیر داره. 2، ایجاد نظام سلامت ملی الکترونیک یک ساختمان معظم هست. آیا وقتی ما بخوایم ساختمانی رو بسازیم، اول مثلا پارکینگ یا در ورودی یا انباری رو میسازه، میگیم خب اینو ساختیم حالا بریم بقیه ساختمون بسازی، یا نه باید اول یه پی درستی ایجاد کنی. نسخه الکترونیک تنهایی به نظر بنده، شاید اشتباه میکنم، حالی مثل این هست که فقط داریم یک انباری یا در ورودی یا یه طبقه رو میسازیم، چارچوب و پی رو اول باید درست کنی. الان این مشکلات خودش نشون داده. سازمان های بیمه‌گر با همدیگه در ورود اطلاعات یک دست نیست.